این هم خرمای اعلایی که خواسته بودی برادر.
آرد هم به کار داشتم.
راستش آرد مرغوب من به اتمام رسیده است.
باشد، از جای دیگر تهیه میکنم برادر. برادر
باشد باشد، تهیه کن. پس من همین خرما را حساب میکنم.
به کجا خیره ماندی؟
راستش آن طرف را نگاه کن.
خب
آن برادر که گوشه دیوار ایستاده است.
هان او را میگویی؟ میشناسم.
به راستی او را میشناسی؟
آره، در سفری همراه او بودم. چطور؟
من هم افتخار همراهی با او را در دو سفر داشتم. از زهد و عبادتش هرچه بگویم کم گفتم. وجودش برای من و همسفرانم باعث مباهات بود. بیگمان جزء بندگان بسیار خاص خدا و محبوب خداست.
انشالله که چنین باشد.
برادر، گویا با من خیلی هم عقیده نیستی، در حالی که خودت با او همسفر بودی. گفتی که او را میشناسی.
گوش کن برادر، حال که سخن به اینجا رسید، بگذار حقیقتی را برایت نقل کنم.
میشنوم.
همانطور که گفتم با او همسفر بودم.
خب
من و سایر همسفران از زهد و تقوایش در شگفت بودیم. نماز و ذکر و عبادتش مثال زدنی بود. ولی
چی؟
خب قسمت این شد که بعد از سفر خدمت رسول الله برویم.
خب
از این برادر هم یاد شد. خود به رسول الله گفتم یا رسول الله، ما با این مرد همسفر بودیم و او مرد بسیار خوب و پاک و با خدایی بود. دائما عبادت می کرد. در هر منزلی که فرود می آمدیم، از لحظه فرود تا وقتی که مجدداً سوار می شدیم، او مشغول نماز، ذکر و قرآن و اینها می شد.
براستی که چنین است.
برادر، وقتی اینها را نقل کردم و دیگر دوستانم نیز سخنان مرا تایید کردند، پیامبر خدا که جانم فدایش باد با تعجب از ما سوال کردم.
چه پرسیدن؟
کسی که وقتی از مرکب پیاده می شود دائم مشغول نماز و قرآن است، چه کسی غذای او را می پخت؟ چه کسی وسایل او را فرود می آورد و سوار می کرد؟ و باز ایشان فرمودن چه کسی کارهایش را انجام می داد؟
خب معلوم است، در سفر ما انجام می دادیم.
خب ما هم جواب دادیم یا رسول الله، ما با کمال میل همه کارهای او را انجام می دادیم.
اتفاقا در دو سفری که با او داشتم همین اتفاق افتاد و همسفران با میل و رغبت و رضای کامل کارهای او را انجام می دادن، حتی از هم دیگر سبقت می گرفتن. راستی رسول خدا آنگاه چی گفتن؟
نکته مهم اینجاست برادر، فرمودن همه شما از او بهترید.
آهان؟
هاری؟ این که او کار خودش را انجام نمی داد و به دوش شما می انداخت و خود مشغول عبادت می شد، موجب نمی شود که او مرد خوبی باشد. مرد خوب شما هستید که کار رو تلاش میکنید و حتی کار دیگری رو هم شما بر عهده میگیرید.
شگفت و
آری.
چه سخن شگفتی.
شنوندگان ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت و از ایروینگ، نویسنده آمریکایی، با شما صحبت کردیم که درباره شخصیت پیامبر چه نگاهی داشت. سلام و درود خدا بر خاتم پیامبران که خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داد. خدا حافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت‌ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آسنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. با مناسبت دهه کرامت، همایش دختران آفتاب با حضور بانوان و دختران مهاجر افغانستانی روز دوشنبه 15 ثور در فرهنگسرای انقلاب مشهد برگزار شد. در این همایش که به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، دکتر مهندسه رضایی متخصص روانشناسی تربیتی با اشاره به ارزش و جایگاه دختران در جامعه اسلامی گفت در روح و روان دختران آفتابی درخشان است که اگر به روش درست با آن انرژی داده شود، گرمای آن آفتاب هم وجود خود دختران روشن خواهد کرد و هم روشنی بخش جهان و جهانیان خواهد بود. دکتر رضایی با برشمردن بخشی از ویژگی‌های ارزشمند دختران افزود اگر یک دختر با ارزش‌های خودش باور داشته باشه، از همه تعلقات بی ارزش دنیا رها شده و کمال انسانیت میرسه و رستگار خواهد شد. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت دهه کرامت و ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، همایش دختران آفتاب با حضور بانوان و دختران مهاجر افغانستانی به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در فرهنگ سرای انقلاب مشهد برگزار شد. دکتر مژگان رضایی، مسئول کمیته بانوان بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در حاشیه این مراسم گفت: ما دختران نوجوان را گرده هم آوردیم تا بتانیم با معرفی بانوان موفق جامعه مهاجر، ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که این دختران دارند را به آنها یادآور شویم.
گرده همایی دختران آفتاب به مناسبت ایام دهه کرامت و با هدف به عبارتی تقدیر و تشویق و انگیزه بخشی به دختران نوجوان افغانستانی برگزار شده. برای اولین بار بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران این برنامه رو طراحی کرده و اجرا کرده و هدف و غرض ما این هست که به صورت خاص، همونطور که از عنوانش مشخص هست، دختران سن نوجوان رو گرد هم بیاریم و به اونها اون آفتاب وجودیشون رو، اون توانمندی هاشون رو، ظرفیت هایی که دارند رو بشناسونیم و با معرفی کردن عزیزان بزرگوار بانوان و دختران نوجوان ما که موفق هستند در حیطه‌های مختلف، بهشون بگیم که شما توانمندی های بسیار ارزشمندی داریم، به شرطی که به اون توانمندی ها باور داشته باشید و اگر شما اون آفتاب درون خودتون رو بشناسید، نورافشانی خواهید کرد و انشالله جهان پیرامون خودتون رو روشن خواهید کرد.
مهری رضایی، مسئول اجرایی این همایش، هدف از برگزاری این مراسم را هویت بخشی به دختران جوان مهاجر افغانستانی دانست و افزود:
ما برای شدیم که ویژه این دختران برنامه بگیریم که هم ایجاد نشاط در این دخترها بشه، هم هویت بخشی بشه. میدانید که ما متاسفانه در شرایطی قرار داریم که دختران ما در یک برزخ هویتی قرار دارن. از یک طرف دخترانی که مهاجر هستن، حالا حتی یک عده‌شون که متولد ایران هم هستن، در این برزخ قرار دارن و نمیدونن خودشان که مثلا ما متعلق به افغانستان یا ایران. برای اینکه ما این قضیه رو برکنار کنیم و به هویت افغانستانی بودنشان اینا ببالن، افتخار بکنن، ما برای شدیم که اولا نیروهای فریخته ای شناسایی بکنیم از دختران نوجوانی که در مدارس در مکاتب مشغول به تحصیل هستن و اینها هر کدوم افتخار آفرینی کردن، در حیطه‌های مختلف رتبه آوردن، اینها رو جذب بکنیم، شناسایی بکنیم.
لازم به ذکر است که دکلمه خوانی، اجرای سرود، اجرای تئاتر، مولودی خوانی، سخنرانی و اجرای مسابقه از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود.
مراسم گرامیداشت روز معلم و روز دختر با حضور دانش آموزان دختر افغانستانی در مشهد برگزار شد. در این مراسم که با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار شد، از تلاش‌های معلمان و دانش آموزان تقدیر به عمل آمد. همچنین در حاشیه این برنامه نمایشگاهی از توانمندی‌ها و دستاوردهای دانش آموزان دختر مهاجر افغانستانی به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. شهید محمد جعفر حسینی از شهدای مدافع حرم و متولد دهه 60 بوده که قبل از حضور در سوریه و در جبهه مقاومت به عنوان یک فعال فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی در ایران و از اساتید زبان انگلیسی بوده که دغدغه رشد و بلندگی مهاجرین و وحدت یکرنگی بیشتر افغانستانی ها و ایرانی ها را در سر می پرورانده. و بهانه هفته نکوداشت معلم بخشی از صحبت‌های جواد تاجیک از رزمندگان ایرانی مدافع حرم و راوی سیره شهدا را پیرامون رشادت‌های شیعیان افغانستانی در جبهه مقاومت و نکاتی از زندگی و ویژگی‌های شهید مدافع حرم شهید محمد جعفر حسینی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
سلام و درود می‌فرستم به ارواح طیبه همه شهدا، به ویژه شهدای فاطمیون که در بین شهدای دفاع از حرم در سوریه بعد از ملت سوریه که بیشترین شهید رو دادن، بچه های فاطمیون و بچه های افغانستانی بیشترین شهید رو در بین مدافعان حرم دارن. این نشون میده حضور پررنگتری داشتن، نقش مؤثری داشتن و لشکر همیشه پیروز فاطمیون اونجا شهید تقدیم اسلام و جبهه مقاومت کرد. ما بچه های افغانستانی رو به 3000 شهید دوره دفاع مقدسشون میشناسیم، خیلی زیاده. از ملیت افغانستانی اومدن در ایران، ببینید خب قطعا بیشتر از این بودن که 3000 تاشون شهید شدن. ما آزاده داریم در بین اینها، ما جانباز قطعاً مخا داریم در بین اینها، جانباز شیمیایی داریم، چقدر رزمنده دوره دفاع مقدس داریم. اینا به عشق ایران، به عشق انقلاب، به عشق امام خمینی، به عشق اسلام اومدن کنار بچه های ما، حماسا و فریدن، جنگیدن، 3000 شهید تقدیم کرد. ما افغانستانی ها رو به این چند صد تا شهید دلاور لشکر فاطمیون در سوریه میشناسیم. افغانستانی ها رو جور دیگه ای تو ذهن ما تصویر نکنن. ما دلاوری های اینا رو دیدیم. تاریخ فراموش نمیکنه اون موقعی که انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در درگیری با همه کفر تو سوریه نیاز به کمک داشتن، اینا نفرات اولی بودن که دست بلند کردن، یگان تشکیل دادن، اومدن جنگیدن. تاریخ فراموش نمیکنه، ما فراموش نمیکنیم. حالا از بین همه اینا، در شرایطی که این کار رو حاج قاسم، این جبهه‌ای که از اسلام و ملت‌های مسلمان تشکیل شد که در طول تاریخ بی‌نظیر بوده، اینطور کنار هم ایستادن، این پیشبینی امام بود. حالا ما از بین اینها شهیدی رو می‌خوام نام ببریم و یاد بکنیم به نام محمد جعفر حسینی، که البته بعضی از بچه‌ها بهش گفتن سید ولی سید نبود، که این شهید عزیز به ابو زینب معروف بود، از بچه‌های دهه 60 افغانستانی بود، در افغانستان متولد شده بود، در دوره کودکی مهاجرت کرده بودن به ایران مسلط کامل به زبان انگلیسی بود، آرزو داشته که در دوره دفاع مقدس حضور پیدا میکرد. خانومش میگه همیشه میگفت سال 92 آقای شریعتی که هنوز پای افغانستانی ها و تیپ فاطمیون باز نشده بود به سوریه، یعنی از تیپ شکل نگرفته بود، ایشون با یک گروهی از بچه های ایرانی با هماهنگی شهید والا مقام حاج حسین همدانی که اون موقع مستشار نظامی ایران در سوریه بود، روح شاد، میرن اونجا یک ماهی اونجا که اونجا اولین گروه از فاطمیون وقتی میان سوریه تو حرم شهید والا مقام ابو حامد رو میبینه. وقتی متوجه میشه ایشون که محمد جعفر افغانستانیه، میگه از دفعه بعد با بچه های خودمون بیا، با بچه های افغانستانی بیا. قصه محمد جعفر از سال 93 با فاطمیون شروع میشه تو سوریه. اعزام های مکرر داره و خانومشون میگفت تو اعزام اول با فاطمیون وقتی برگشت بعد از 3 ماه و نیم ماموریت، دیدم محمد جعفر اون محمد جعفری که رفته بود نیست، عوض شده بود. این لطافت حاج قاسم مال این استمرار در جهاد بودنش بود. میگه من دیدم محمد جعفرم و خدا دوباره به هم داده، چون با این شرایط باید شهید میشد. گفتم دیگه نمیذارم بری، انقدر نور بالا میزد. گفتم دیگه نمیذارم. گفت خانوم تو که میدونی من آرزو داشتم تو دوره دفاع مقدس میبودم و حالا خدا این فرصت رو برام فراهم کرده، تو میخوای منو محروم بکنی؟ و تو نمیدونی کسی که مرد جنگ شد دیگه نمیتونی تو خونه نگهش داری؟ و تو نمیدونی اگر من بمونم اینجا میپوسم از دوری جهاد؟ و ابو زینب مکرر اعزام میشه با بچه های فاطمی. سال 96 ابو زینب تو قصه آزادسازی بوکمال آذر سال 96 حدود 300 تا ترکش ریز تو بدن ایشون میره. خانومشون میگفت پاهاش مثل رنده شده بود، موج انفجار میگیرتش، یعنی هم مجروح با ترکش میشه و هم موج انفجار میگیره. دو نفر اطرافشون به شهادت میرسه، یه شهید حزب الله لبنان بوده و یه شهیدم از تیپ فاطمی، شهید 18 ساله. از 96 تا زمستان 98، یعنی چند روز قبل از شهادت حاج قاسم که ایشون شهید میشه، دو سال با سختی تمام با اون موج انفجار که دائم میگفت یه صدای سوتی تو سرمه، نمیتونستن آروم بخوابن. و اون زخمایی که یه زخم عمیقا پشتش داشت، هر روز روزی 3 بار باید پانسمان میشد تا 1.5 ماه 2 ماه این اتفاق جریان داشت. 2 سال با سختی تمام و خدا ابو زینب رو با این مجروحیت یه بار امتحان میکنه و صدای نالش بلند نمیشه. خانومش میگه من میگفتم تو رو خدا حداقل ناله کن. گفت من که دارم درد رو تحمل میکنم، این صدای نالم برای چی باید بلند شه؟ خیلی دغدغه پیوند دو ملت ایران و افغانستان رو داشت، خیلی خیلی دغدغه مهاجرین افغانستانی رو داشت. تلاش میکرد که اینا رشد بکنن، تلاش میکرد این ذهنیتایی که به مهاجرین تو ایران هست برطرف بشه. دنبال یه قرارگاهی بود که نخبگان ایرانی و افغانستانی رو دور هم جمع بکنه، اینا رو با هم رشد بده. بسیار آدم فرهیخته، باهوش، آدم با کلاس. یکی از ویژگی‌های ابو زینب دوست داشتن وطنش بود. تیتر صفحه موبایلش، بعضی از نوشته‌هاش بی‌قرار وطن بود. در این حال که افغانستان رو دوست می‌داشت، مردم خودش رو دوست می‌داشت، در این حال عاشق ایران بود. در این حال که وطن داشت و وطنش رو دوست می‌داشت، برای موضوع امت اسلام فکر می‌کرد و میگفت من علاقه دارم یه لشکر فاطمیونی تو حوزه فرهنگی و اجتماعی درست بکنم برای رشد بچه‌ها.
چه خوب.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان از برنامه ما تا اینجا به اندازه کافی استفاده کرده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و شماره 20937947174 شماره است که شما از این طریق میتونید با پیام رسانه واتساپ با ما در ارتباط باشید. البته اگر در افغانستان صدای ما رو میشنوید، از این طریق میتونید که پیامک یا پیام کوتاه یا اس ام اس هم روان بکنید. جشنواره غذاهای محلی ولایت مختلف ایران و دیگر کشورها با حضور دانشجویان بومی و بین المللی در محل نگارستان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. جزئیات را در گزارش غزل حسین زاده بشنوید.
جشنواره غذاهای محلی و بین المللی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. جشنواره غذاهای محلی ولایات مختلف ایران و کشورهای مختلف با حضور دانشجویان بومی و بین المللی در محل نگارستان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر حمیدرضا دانشناری، مدیر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی گفت: جشنواره غذاهای محلی با رویکرد بین المللی در دانشگاه برگزار شده و در این جشنواره دانشجویان کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، اندونزی، سودان، یمن، سوریه و هندوستان مشارکت داشتند.
قطعا برگزاری این نشست‌ها به پویایی هرچه بیشتر دانشجویان کمک می‌کنه و فضای شور و نشاط را در بین دانشجوها ایجاد می‌کنه.
وی دانشجویان افغانستانی را جز بهترین دانشجویان بین الملل دانست و غذاهای افغانستانی را بسیار مطلوب توصیف کرد.
اول عرض کنم که دانشجویان محترم افغانستان جز بهترین دانشجوهای ما هستن، باعث افتخار ما هستن و ما خرسندیم که میزبان این عزیزان هستیم. غذاهاشون هم که خیلی عالی بود، قابلی پلو بود، منتو بود، چند تا غذای دیگه که بسیار بسیار عالی بود. نگاه ما یک نگاه کاملا مالتی کارچرال هست، یک نگاهی که توام با کثرت‌گرایی فرهنگی باشه، اینکه فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، ملیت‌های مختلف در کنار هم قرار بگیرن و در این فضا همه با هم با یک گفتمان مشترک در راستای اطلاع شرایط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشورهای مختلف انشاءالله اقدام بکنند.
منهاج الحق دولتی، دانشجوی افغانستانی و شرکت کنندگان در این جشنواره، هدف از حضور خود را نشان دادن فرهنگ افغانستان به دیگر دانشجویان عنوان کرد و افزود:
من شرکت کردم در این جشنواره با توصیه یکی از دوستان. بیشتر ما میخواییم ترویج بدیم، نشان بدیم غذاهای خود را و بیشتر آشنا بشیم با غذاهای محلی و بین المللی دیگه و کشورهای دیگه. خدا شکر خیلی خوب بود استقبال از غذاهای ما، خیلی خوشمزه بود، خیلی خوش میکردن و خوششان میامد، اصلا شور شد، خلاص شد به یک باره.
جواد شکیبا از مسئولین اجرایی این مراسم گفت:
دانشون کشور افغانستان 5 غرفه در این جشنواره داشتن، غذاهای به شدت متنوع رو در نظر گرفته بودند و از اونجایی که مدیریت رفاه و سلامت در نظر داشتش، برای تمامی دوستان جایزه ویژه رو در نظر گرفتش که خدمتشون عرضه میشه. مهمتر از همه این مشارکتی بود که بین بچهای بین‌الملل از جمله بچهای افغانستان در برنامه حضور داشت و باعث این شد که یک تصویر شماتیک و یک تصویر زیبایی رو از جشنواره به نمایش بذاره.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
دکتر غلامرضا کشاورز حداد، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در خصوص حضور نیروی کار اتباع افغانستانی در ایران گفت: مهاجران عمدتاً در مشاغلی مانند کارگری ساده ساختمانی، دوزندگی در صنعت نساجی و صنعت چرم که عموماً فرصت‌های شغلی خالی دارند مشغول به کارند.
الان در بازار کار ایران مهاجرین در کجا دارن کار می‌کنن؟ به چه شغل‌های اشتغال دارن؟ و سرانجام این که آیا حضور مهاجرین باعث بیکاری نیروی کار بومی شده یا نه؟ این اگر من بخوام سوال جناب رو جمع‌بندی بکنم این هست. ما وقتی نگاه میکنیم به داده هایی که در بازار کار ایران وجود داره، این داره نشون میده که در بازار کار ایران عمده کارگرانی که ما به صورت کارگران مهاجر الان در بازار کار ما دارن کار میکنن، کارگران ساده ساختمانی هستن، کارگران دوزندگی صنعت نساجی هستند، کارگران صنعت چرم هستند، کارگران صنعت مبل و الی آخر در این بخش ها بیشتر کار میکنن. به عبارت دیگر 10% از کارگران ساختمانی ما کارگران افغانستانی هستند که دارن کار میکنن. به همین ترتیب در جمع‌آوری بازیافت پسماند هم البته درصدش تقریبا همین اندازه است، 11-12% و همراه با افت خیز بوده. کارگران افغانستانی در صنعت پوشاک بیشتر از حتی بخش ساختمان هست. حدود 16% از کارگران بخش پوشاک ما کارگران افغانستانی هستند. در صنعت چرم هم همینطوره. اینها معمولا مشاغلی رو میپذیرن افغانستانی ها و به طور کلی کارگران مهاجر، چون فقط محدود به افغانستانی ها نیستن، ما کارگران مهاجر از عراق داریم، کارگران مهاجر از پاکستان داریم، اگرچه تعدادشون خیلی زیاد نیست. اینا معمولا مشاغلی رو قبول میکنند که فرصت‌های شغلی خالی هست و الان همین الان اگر ما بخوایم دنبال کارگر بگردیم چون کار را انجام بده، کارگر کافی برای این کار وجود نداره. در نتیجه مجبور هستیم اینا را استفاده بکنیم. از سوی دیگه کارفرما هم براش مقرون به صرفه هست با توجه به قوانین کار که در ایران وجود داره.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را می توانید شننده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
در قسمت‌های قبل از توافق اسلو و دروغ‌های ساختگی اسرائیل درباره اونا با شما صحبت کردیم. گفتیم که این توافق بیشتر از او چیزی که یک روند واقعی صلح باشه، در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی‌ها را به پذیرش خواسته‌های اسرائیلی‌ها سوق می‌ده و هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی‌ها را برباد می‌ده. ما در این قسمت بر اساس کتاب ایلان پاپه به ذکر دروغ اسرائیل درباره غزه می‌پردازیم. و اما افسانه بی‌مبنای سوم، ای که آیا جنگ علیه غزه جنگی در دفاع از خود بود؟ ایلان پاپه میگه البته سخت در روی کاری که اسرائیل کرد نام جنگ گذاشت، بلکه باید نامش قتل عام رو به گسترش گذاشت. ای عبارت تنها راه مناسب برای توصیف رفتاری است که ارتش اسرائیل از سال 2006 به بعد در باریکه غزه انجام میده. در 28 دسامبر سال 2006 سازمان حقوق بشری اسرائیل بیت سلم گزارش سالانه خود در خصوص وحشیگری صورت گرفته در مناطق اشغالی منتشر کرد. فقط در او سال نیروهای اسرائیلی صدها شهروند کشته بودند. این رقم بیش از 3 برابر رقم سال قبل از او به حساب می آمد. طبق گزارش بیت سلم در سال 2006 صدها کودک در بین کشته ها به چشم می خوردند.
من اشتبتي.
اغلب تلفات هم از باریکه غزه بودند که ارتش اسرائیل در آنجا بیش از 300 خانه را ویران کرده بود و بعضی خانواده ها را به صورت کامل زیر بار فشار و تخریب خانه هایشان له کرده بود. پاپه ادامه میتر از سال 2000 تا به امروز هر سال صدها فلسطینی که نیمی از آنها کودک بودند توسط نیروهای اسرائیلی کشته و بیش از هزاران تن زخمی شدند. آخرین و فجیع‌ترین این کشتار مربوط به نسل کشی و قتل عام مردم غزه بعد از اکتبر 2023 بود که تنها در 100 روز بیش از 25,000 فلسطینی که بیش از دو سوم آنان زن و کودک بودند توسط رژیم اشغالگر قتل عام شدند و تا زمان نگارش این پادکست در سال 2024 این قتل عام همچنان ادامه دارد. در 12 سپتامبر سال 2005 نیروهای اسرائیلی ظاهراً باریکه غزه را ترک کردند، اما همزمان ارتش اسرائیل به شهری در کرانه باختری یورش برد و در سطح گسترده دست به بازداشت افراد به خصوص فعالان جهاد اسلامی گروه همپیمان حماس زد و برخی از مردم آنجا را هم کشت. سازمان جهاد اسلامی 9 موشک به سمت شهرهای اسرائیل شلیک کرد که باعث کشته شدن کسی نشد، اما اسرائیل با عملیات‌های پی در پی پاسخ داد. عملیات هایی که شبیه تدابیر تنبیهی بود که از سوی قدرت های استعماری و سپس دیکتاتورها انجام می شد. اسرائیل همچنین با پرواز دادن طیاره های جنگی بر فراز غزه کاری کرد تا کل جمعیت آنجا به هراس بیفتد. در پی آن حملات توپخانه‌ای و هوایی سنگین در مساحتی گسترده از دریا، آسمان و زمین صورت گرفت. بعد از سال 2006 اسرائیلی‌ها روشی شیطانی تر به کار بردند که علاوه بر محاصره سفت و سخت مردم غزه، تحریم و بایکوت و بستن راه ورود و خروج و اسارت گرفتن، تنبیه جمعی و قتل عام‌های بی‌رحمانه بود. اما در هر حال مردم باریکه غزه با مقاومت ادامه دادند. عملیات‌های نظامی اسرائیل در سال‌های گذشته در کنار محاصره و انسداد اقتصادی زیرساخت‌های غزه را به طرز مصیبت‌باری ویران و پایگاه‌های تولیدی آن را نابود کرده. این موضوع به ویژه بعد از وقوع طوفان الاقصی در هفته اکتبر سال 2023 بیش از هر زمانی نمود یافت، به طوری که اسرائیل تنها در حدود 3 ماه بیش از 70% منازل فلسطینیان در غزه نابود کرد و نه تنها هیچ فرصتی برای بازسازی و یا بازیابی اقتصادی معناداری در غزه باقی نگذاشته، بلکه با تداوم بمباران این سرزمین وضعیت غزه را به سطحی بدتر از هر دوره‌ای از قبل کشانده. گویی اسرائیل حکم اعدام مردم غزه را با شرارت تمام صادر کرده و از سوی هیچ کشوری سرزنش نمیشه. ما در قسمت بعد از این افسانه دروغین که راه حل تشکیل دو کشور تنها راه پیش روست برتان خواهیم گفت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مادر واقعی، نویسنده سید محمد علوی.
یک دقیقه چوب باشین که معلم صاحب آمد، میخواین چی بگه؟ چوب باشین.
خب اولادای گلم، بشینین سر جایایتان، سر چوکیایتان. آفرین. خب تشکر از همگیتان. باید من خودم معرفی کنم برای شما. من ماریا هستم و امسال معلم صنف خودتان. البته بعضی هایتان با صنف های پایین تر دیدیم، شاگرده ما بودین و با خلق و خوی ما کاملا آشناستین، اما تو نیست؟
معلم صاحب، امسال خانم هلن نمیاین؟
نه خیر، نه، ایشان به یک مکتب دیگه رفتن. خب قبل از اینکه سراغ درس بریم، یک نکته رو میخوایم براتون بگویم که از نظر ما کل شما، تمام کل صنف منظورم است، میگم یک یکتان مثل گلای باغ هستین. مثل گلا هر کدامتان رنگ و عطر خاصی پیش ما دارین. از همین خاطر ما کلتان رو دوست دارم.
معلم صاحب
جان،
منم دوست دارین؟
بله عزیزم، گفتم که ما کلتان رو دوست دارم.
معلم صاحب، تدی رو هم دوست دارین؟
اوه خدای من، ای چی سوال است که میکنی عزیزم؟ معلوم دار است که دوستش دارم. بله. خب حالا وقتش است که روی کتابایتان رو باز کنین، کتابایتان رو روی میز بکشین و توجه داشته باشین به من.
حرفهای معلم ماریا خیلی صادقانه نبود، چرا که او به شاگردانش گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد. واقعیتی بود که او تدی استوارت، شاگرد نامنظمی که همیشه آخر صنف می‌نشست، را زیاد خوش نداشت. او سال گذشته به تدی نمره نداد و باعث شد که او کامیاب نشود. تدی سال قبل شاگرد او بود. بی نظم و چتل بود. همیشه تنها بود و هیچگاه توجهی به درس و سبق خود نداشت.
خب ماریای عزیز، قصه کو که امروز مکتب چطور بود؟
باب عزیز، چی بگویم، مکتب عالی بود، بد نبود.
جدی میگی؟ میگم کل شاگردای نوکی هستن یا شاگردای سال قبلم کسی هست؟
خب تقریبا همگی نوکی هستن الا یک نفر که کد خود میگفتم ای کاش یمو نفرم دمی صنف من نمی بود.
منظورت کی هست؟
چی بگویم؟ تد استوارت.
خدای من، یمونیست که سال پیش ناکام شد؟
خودش است. بله شک ندارم که امسال هم اونمو تو تنبل و چتل است که حتما ناکام میشن.
میگم ماریا تو خودت دوسی امی بشار سعی کردی که بدانیم مشکلش چی است، چی نیست، کدام مشکلی داره یا نداره؟
باب عزیز چه سوالایی میپرسی از من؟ ای تو بچه ها دوسی هایشان پر از تذکر معلم صاحبا و مدیر صاحب مکتب است. البته من خودم علاقه نداشتم که دوسیش را سیل کنم و هیچ وقت در این مسئله فکرم نکردم.
ماریا جان من نمیخوایم به کار خودت دخالت کنم، خودت معلم خوبی هستی، با تجربه هستی، ولی به نظرت بهتر نیست که یک دفعه دوسیش را سیل کنی، کت خانوادش گپ بزنی؟
خدای من باب، دخالت چی ما نداره عزیزم؟ پیشنهاد خودت واقعا خیلی هم خوب است. من چی بگویم، همین سبا اگر بیکار شدم حتما یک نگاهی در دوسیه زیمن داسم ببینم که گپ تو چه خبر است.
تشکر از خودت که پیشنهاد مرا قبول کردی، تو بهترین معلم هستی.
باب من هیچ وقت از پیشنهادهای خودت ضرر نکردم و امیدوار هستم که این دفعه هم همونطور باشه.
البته پیشنهادهای من او رقم پیشنهادهای نیست که خودت ضرر کنی.
میفهمم باب، میفهمم.
دوسیه تد دوسیه پرحجمی بود. مدیر مکتبم از اینکه دوسیه تد اوقدر پرحجم بود متعجب بود. آن روز در صنف ماریا فرصت نکرد که به دوسیه تد نگاه کند. او از مدیر اجازه گرفت که دوسیه را با خودش به خانه ببره و نگاهی به او بیاندازه.
چیست؟
خب میبینی دیگه، دوسیه تدی استوارت میبینی؟ خب خدای من باب، سایکو که معلم صنف اولش درباره تدی چی نوشته کده؟
آره
بگی.
تدی دانش آموز باهوش، شاد و خیلی با استعداد است. کارخانگیهایش را به خوبی انجام میدهد، رفتاری خوبی دارد، من از او رضایت کامل دارم.
اوه باب، اصلا باورم نمیشه که این چیزا را معلمش درباره تدی نوشته کرده باشه. میبینی؟
آه باش که ورق بزنم. حتما معلم سمت دوم هم درباره تدی چیزی نوشته کرده.
آها باش که ببینم.
بگی یعنی اینجا نوشته کرده.
اینه نوشته کرده که تدی دانش آموز فوق‌العاده است، شاگرد اول از او هم همسینفیایش خیلی دوست داره، ولی به خاطر بیماری درمان ناپذیر دچار مشکل روحی شده. مادر او در جای افتیده. طفلک
الله
وای چی دوسیه ای داشتی بچه.
بچه بیچاره، خیلی مادرش ناجور است.
بله مادرش ناجوره. باش که ببینم معلم صاحب صنف سوم چه نشته کرده، چیزه نشته کرده یا نه.
اینجاست.
خب
گفته که مرگ مادر تدی برای او بسیار سخت و سنگین بوده است.
وای
الله، او تمام تلاش خود را برای درس خواندن می کند ولی پدرش همکاری لازم را نمی کند. فکر می کنم با این شرایط تدی به مشکل بخورد.
ای وای خدای من، تدی بیچاره. میبینی باب چی سرنوشتی داشته ای طفلک. حالا میفهمم که چرا با مکتب با یک کالای ناشوشته و چتل متل همو تو میایه و میشینه، و چرا آخر صنف ده او گوشه میره میشینه و کده هیچ کس همی بشر گپ نمیزنه.
ماریای عزیز، من فکر میکنم که در مورد تدی زود قضاوت کردی.
بله
خیلی به کمک احتیاج داره.
واقعا همی رقم است، حق با توست باب. چرا من زودتر به این دوسیه یک سایل نکدم؟ متوجه نشدم، نمیفهمم چرا این کار کدم.
روز معلم مبارک.
خدای من بچه ها مرا کاملا غافلگیر کردین. از تک تکتان تشکر، همگیتان لطف کردین.
معلم صاحب روزتان مبارک.
زنده باشی. تشکر.
اجازه بدید که من یک تحفه گرفتم براتون بتم، بفرمایید.
ها تشکر از خودت، زحمت کشیدی.
اجازه تان باشه این تحفه ما با خودتان.
از خودت هم تشکر، چرا با زحمت انداختی خودت، بسیار زیاد تشکر.
من براتون تحفه گرفتم معلم صاحب.
خدای من تدی، از تو هم تشکر عزیزم، چرا زحمت کشیدی؟
باره نکردی معلم صاحب، میشه که توفی تدی را واش کنی که ما ببینیم چیه؟
بله البته با کمال میل به کار میکنم. صبر کنین که من کاغذ توفیش را میکنم. او خدای من،
سعی کنیم وای
عطرشون نصفه استفاده کردن.
لطفا آرام باشین، چوب باشین. خدای من این دستبند چقدر مقبول است. باش که من این دستبند به دستم بندازم. صبر کن تو، چقدرم مقبول است. واه واه واه، باور کن که اتو یک دستبند تا حال من دست خود نکده بودم. وای چقدر مقبول، چقدر اندازه دستم، از کجا میفهمیدی عزیزم؟ اوه اوه چی شیشه عطر قشنگی، اوه چقدر عطر خوبش، چی بوی خوبه میته، بوی شکوفای بهاری.
معلم سیبال دیگه شما بوی مادر من میته.
ماریا بعد از گرفتن تحفه برای چند لحظه صنف ترک کرد. او به درون موتر خودش رفت و دقایق طولانی گریه کرد. ماریا از آن روز به بعد رویه خودش نسبت به تدی تغییر داد. او هم به تدی محبت میکرد و هم توجه ویژه‌ای به درس او داشت. رفتارهای او باعث شد که تدی جان تازه‌ای بگیرد و روحیه خرابش کم کم رو به بهبود بگذارد. آن سال تدی با نمرات عالی کامیاب شد، چیزی که باعث تعجب همه شد. او رابطه گرمی با ماریا پیدا کرده بود، رابطه‌ای که یک فرزند با مادر واقعی خودش داره. او حالا با همسنفی‌هایش گرم می‌گرفت. صحبت‌های ماریا با پدر او سبب شده بود که پدر تدی هم در رفتار خودش تجدید نظر کنه. سالها بعد
سلام ماریای عزیز.
سلام باب. او نامه چی است که در دستت است باب؟
بگی داخل صندوق دانه در بود.
خوب
به خیالم که نامه از خودت است.
آها تشکر که آوردی.
بگی بخون ببینم چی هست که نشته کده برای
بده که باز کنم. ببینم از که نامه از تدیست. باش که بخونم. مادر عزیزم
سلام، من در دانشگاه با دختری به نام هلن آشنا شدم. ما قصد داریم با هم ازدواج کنیم. دوست دارم که شما و آقای باب در کلیسای شهر ما حضور داشته باشن. میخوایم شما در کلیسا در جایگاه مادرم و با عنوان مادرم بنشینین. فرزندتان دکتر تد استوارد.
خدای من تدی دکتر شده.
دیدی نمیدانی که من چه خبری بچه خوشحال شدم. آفرین به این بچه.
بیبی داخل پاکت دو تا تیکت تیاره هم هست.
راست گفتی. راست میگی، امروز یکی از بهترین روزای عمرم است باب. من شک نداشتم که تدی یک روز آدم بزرگ میشه.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق میباشد که تقدیم شما عزیزان میگردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
در داستان انسان در اساطیر یونان هست که انسان اسمش پسیشه است، یعنی روح. حقیقت ذات ما همون روح، پسیکو که پسیکولوژی، سایکالوجی زبان انگلیسی، و این لغت خیلی رواج داره، پسیکانالیز، یعنی روح. روح یه دختری بود در افسانه ها، دختری بود بسیار زیبا که حالا من نمیخوام تمام داستانش تعریف کنم، با کیوپید که الهه عشق هست و مظهر تجلی عشق پروردگار نسبت به کائنات هست، مورد نظر او قرار میگیره و میبرنش در یک باغی. و بعد به خاطر خطایی که میکنه از اون باغ خودشو میندازه بیرون به دنبال کیوپید، که فکر میکنه دنبال او بره، ولی نمیدونسته که این باغ در آسمانه و سقوط میکنه. از پنجره که میره بیرون میفته دوباره روی زمین و سالها میگرده تمام جاها رو میگرده، پیدا نمیکنه. تا اینکه یه حکیمی بهش میگه که تو اینجا بی خود نگرد. بعد از این بر آسمان جوییم یار، زن که بر روی زمین جستیم نیست. این پایینا نگرد، بال و پر بهت میدم من، پرواز کن برو اون بالاست. وقت است که بر پرم چون بال و پرم آمد، بیتی دو بماند اما یه حرفایی بوده اینجا مولانا که میخواسته بزنه نزده. اوها الا عبدهی ما اوها، یعنی وحی کرد همونه که وحی کرد، چیزی بود ما خبر نداریم، سکوت کردن در واقع. فیه ما فی، یعنی سکوت، یعنی همان است که در او هست، در آن است آنچه در آن است. اینجا مولانا یه چند بیتی میخواسته بگه، این نکته هایی میخواسته بگه نگفته. بیتی دو بماند اما بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. بردن ما رو جایی که نگاه کردیم چی عالم است، اینقدر کوچیک شد عالم. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونهم، که در خطبه حضرت مولا میخونه اینقدر عظمت به من نشون دادن که دیدم این چی هستن، حقیر شد که این متاع حقیر است و آن عطای کثیر. حافظ میگه ما تازه عطای کثیرم نمیخوایم، این عالم که متاع قلیله، اون عالم هم تازه میشه عطای کثیر، ولی اون مؤتی رو دنبالش هستن. بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. پس ما حرکت کنیم بریم اونجا، بریم ز کلی به قول شیخ محمود شبستری. تمام گلشن راز داستان این سفره، تمام کمدی الهی داستان این سفره، تمام داستانهای خوب دنیا داستان این سفره که ما حرکت کنیم بریم اونجایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. سعدی اونجا رفته، یکی از دولت وصلش به مقامی برسیدم که در نظرم هر دو جهان مختصری. این سفر مهمه، اگر ما عمرمون رو صرف بکنیم که چنین سفری در پیش داریم که در این سفر انسان به عجایب و شگفتی ها برخورد میکنه، در این سفر است که انسان جن و دیو و پری و همه عوالم هستی رو میبینه، در این سفر است. سفر کن از من و مایی که مایی، گذر کن از تو و اویی که اویی. ما سفری بکنیم از این من به او، بزرگترین سفر.
مهر از بردهانم و افغانم آرزوست، که از دیو و دد ملولم و انسان یافت
می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.